یادت غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه تا جان دارم تا مهرت به دل است تا جان دارم تا مهرت به دل است ای مهر تابان
خونه آقا بزرگ همیشه به روی همه باز بود. خونه خیلی بزرگی نداشت، ولی هر کسی دلش می‌خواست میتونست درو باز کنه، پرده گلدار نخی و کنار بزنه، از حیاط بگذره، پله‌های قدیمی رو دو تا یکی بالا بیاد و برسه به پذیرایی کوچیک اونا. چه شکلی بود؟ دور تا دورش پشتی چیده بود و یه فرش لاکی بزرگ کف اون انداخته شده بود. یه آینه و چند تا عکس هم به دیوار بود. گوشه اتاقم سماور و قوری گل سرخی خانم جون همیشه چای داشت. کل زندگی آقا بزرگ و خانم جون همین بود. خونه و زندگی ساده که آدما رو کنار هم دیگه نگه می داشت. با اینکه آقا بزرگ توی بازار چای فروشی داشت و به قولی دستش به دهنش می رسید، ولی این مدل زندگی رو بیشتر می پسندید. آقا بزرگ ما صدای خیلی خوبی داشت. نمی دونم، شاید اگه جوونیاش کشفش کرده بودن یه گوینده رادیو می شد. اما آقا بزرگ از صداش بهره ای می برد. ما هم شنونده های خونگیش بودیم. آقا بزرگ علاقه خاصی به اهل بیت داشت. به خاطر همین هر وقت تاریخ یه شهادت یا ولادت می رسید یه مجلس کوچیک تو همون خونه با خانم جون برپا می کردن. کسی رو هم دعوت نمی کردن. همه از این ارادت و مجلس همیشگی خبر داشتن. آقا بزرگ یه شعر می خوند برای همه ما. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. یادم بعد ماه سفر بود، فکر کنم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود. خونه آقا بزرگ جمع شده بودیم. قرار بود مراسم خیلی کوچیک و خانوادگی داشته باشیم. میگم خانوادگی، ولی دوستان و همسایه هامون قرار بود به همون اضافه بشن. اونام جزی از ما بودن. مامان ساعت 1:00 بعد از ظهر اومد دم در مدرسه دنبالم. منو برد خونه آقا بزرگ. خاله ها و دختر خاله هام اونجا بودن. خانم جون به همون نهار داد و بعد آروم آروم بهش کمک کردیم. خونه رو مرتب کردیم و پشتی ها رو صاف و صوف کردیم. پارچه مخمل سر تاقچه رو هم عوض کردیم. بشقابا رو شمردیم، قندون رو پر کردیم. البته که خانم جون همه این کارا رو کرده بود. فقط میخواست ما رسم مهمون نوازی رو یاد بگیریم. هول و هوش ساعت 4 بود که کم کم مهمونا از راه رسیدن. اون سال تو مجلس خیلی بچه زیاد بود. بگم 10-15 تا، دروغ نگفتم. از بچه کوچیکی که بغل مامانش داشت چرت میزد یا غرغر میکرد تا پسرایی که توی حیاط داشتن بازی میکردن. ما دخترا هم سعی میکردیم خانوم باشیم و سر جامون بشینیم. البته کار خیلی سختی هم بود. ولی خب ما نوه های بزرگ خونه آقا بزرگ به حساب میومدیم. چاره ای نبود. کجا بودم؟ داشتم میگفتم. همه آروم آروم رسیدن و آقا جون یالا گویان وارد شد با یه عبای قهوه‌ای که روی شونش انداخته بود. رفت رو به پنجره که رو به قبله میشد و جلوی همه نشست. پشتش به ما بود. همه رو به قبله نشستیم و آقا جون با سلام و صلوات شروع کرد روزه خودشو خوندن، که هنوز به بسم الله رو نگفته بود که شطرق توپ چند لایه پسرای توی حیاط افتاد توی پذیرایی، خورد به استکان چایی. شانس آوردیم پنجره باز بود، وگرنه شیشه میشکست. اکرم خانم ای وای گفت و تو سرزنان رفت توی حیاط. میدونست کار پسر خودشه. همه میدونستن هر اتفاقی توی محله میفته یه سرش به سهراب میرسه. هیچی دیگه، روزه ما یه چند دقیقی قطع شد. تو این فاصله اکرم خانم دنبال سهراب میکرد که ای وای من از دست تو چیکار کنم، ای وای من نمیتونم از دست تو یه روزه بیام. همه مادرها آه میکشیدن و حقو به اکرم خانم میدادن. همه اونا از دست پسراشون خسته بودن، شاکی بودن، ولی خدا وکیلی هیچ کدوم به شیطونی سهراب نبودن. ما منتظر بودیم که اکرم خانم گوش سهرابو بپیچونه که یه دفعه یه صدای دادی از توی حیاط اومد. کار من بود، کار سهراب نبود. هممون کنجکاو شدیم که کی بود که دست سهرابو از پشت بسته. آقا بزرگم مثل ما کنجکاو شد. تقریبا همه از جا بلند شدیم. تو حیاطو نگاه کردیم و دیدیم که بله، نیماست. نیما پسر خاله فریده است. بچه آرومی نیست، ولی خب به استعداد توی ریاضی میشناسیمش. فکرشو نمی کردیم که نیما بخواد توپ پرت کنه. آقا بزرگ لازم دونست که بره توی حیاط. اکرم خانم بین پسرای توی حیاط وایساده بود و داشت به سهراب و نیما نگاه می کرد. آقا بزرگ آروم آروم از پله ها پایین رفت و وایساد بین دوتاشون. سهراب تا اومد حرف بزنه نیما گفت آقا بزرگ من شوت کردم، حواسم نبود، ببخشید. ما بچه ها می دونستیم اگه سهراب برگرده خونه اکرم خانم به باباش میگه آقا جلال بابای سهرابم حتما حسابی دعواش میکنه. به خاطر همین همه آرزو میکردیم که کاشکی کار نیما باشه. نگاه ترسیده سهراب یه چیزی میگفت و نگاه شجاعانه نیما یه چیز دیگه. دوباره نیما گفت کار من بود، محکم شوت کردم. آقا بزرگم دستی به سر هر دوتاشون کشید و گفت حالا که چیزی نشکسته، حواستون رو جمع کنید، توپتون رو بردارید و برید توی کوچه. خلاصه پسرا با لب و لوچه آویزون رفتن تو کوچه که بازی کنند. آقا بزرگ و ما هم برگشتیم سر جامون.
مست تو هم، مست تو از جره با جام آزاده، مرغ تو هم، مرغ تو هم از دانه و دام آزاده. مقصود من از کعبه و بتخانه تایی تو هر دو مقام آزادم، ورنه من از این هر دو مقام آزادم، آزادم، آزادم.
آقا بزرگ اون روز تو روضه امام حسن عسکری علیه السلام از معرفت گفت، از معرفت که توی تمام زندگی اهل بیت میشه دید، اینکه همیشه از حال برادرشون خبر میگرفتن و هواشونو داشتن. حتی یه حدیث از امام حسن عسکری خوندن، گفتن که ایشون میگن بهترین دوست و برادر اون کسیه که خطای تو رو به عهده بگیر و خودشو مقصر بدونه. البته آقا بزرگ خیلی محتاطانه اشاره کرد بچه نباید انقدر از پدر و مادرش بترسه. تاکید کرد که از زندگی اهل بیت بیشتر بدونیم، حرفاشونو بیاریم توی زندگیمون. ظاهراً سهراب و نیما مسیر روزه آقا بزرگو عوض کرده بودن.
در همهمه روزگار گرفتار شدن، بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاه هم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد. انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاه هم کنی انگار راهی دارم به هفت آسمان، هفت دریا، هفت دولت. انگار زمانه به ساز من کوک می شود. اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته. انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاه هم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشیهایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است. نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز می کند، عمر را دراز می کند، دل را روشن می کند. نگاهم کنی دلم قرص می شود. اشک شوق زمزمه نام شما محو می کند هر آنچه نباید ببینم. نگاهم کن، نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت، یک زائر.
شب موندیم خونه آقا بزرگ. خانم بزرگ برامون یک کله جوش خوشمزه درست کرد. یه سفره بزرگ انداختیم و همه گوش تا گوش نشستیم. نیما کنار آقا بزرگ نشسته بود. آقا بزرگ ازش سوال و جواب نکرد. خود نیما شروع کرد به حرف زدن. اینکه سهراب تو مدرسه خیلی هواشو داشته، مخصوصا وقتی برای اولین بار به مدرسه رفته بود. اون گفت که زنگای تفریح باهاش بازی می‌کرده، تو درس بهش کمک کرده. ساندویچی که خیلی دوست داشته رو با نیما تقسیم میکرده. گفت روزایی که هیچکی باهاش دوست نمیشده، سهراب هواشو داشته. پس اونم تا اونجایی که بتونه هواشو داره. آقا بزرگ بهش که لبخند زد و گفت دوستای خوبی برای هم هستی.
گرچه این دل بستگی های زمینی خوب نیست، اتفاق از تو میافته، دل که سنگ و چوب نیست. با چنین شوق تماشای من و زیباییت، صبر ممکن هم اگر باشد دگر مطلوب نیست. کفر عشق آمیز شیطان عبرت آموز هم شده، گرچه در نزد شما جز بنده ای مغضوب نیست. نیست مولانا جهان است، شمس تبریزی پر است، تشنه جانی کو وگر نه عهدی محبوب نیست. مبتلا را مبتلا گفتن خوش است، گرچه هر عاشق که دست افشان شود سرکوب نیست. آسمانی یا زمینی کاش عاشق می شدی، گرچه این دل بستگی های زمینی خوب نیست.
سلام بر مادر عزیزم. از راه دور و دلی بیقرار برایتان می نویسم. احوال شما و خواهر و برادرهایم خوب است. امور جاری بر وفق مراد است. کسب و کار پدر مرحوم به خوبی جلو می رود. چند وقتی است که منتظر نامه ای از طرف شما بودم و خبری نشد. دلنگران شدم و بیتاب. به آقا محمد گفتم حتما اتفاقی افتاده که دست خطی از شما نرسیده. تا اینکه آقا فضل‌الله با کاروان خود رسیدند و امانتی و سوغات شما را که لطف کرده بودید آوردند. البته که در راه گرفتار باران و باد شده بودند و بارشان به زمین نشسته بود. ظاهراً نامه شما و یک بخچه ارسالی را گم کردند. امیدوارم وسیله‌ای حیاتی یا امانتی در آن بخچه نبوده باشد. البته که من بیشتر ناراحت دستخط شما هستم که به من نرسید. اما باز دلنگرانیم برطرف شد که خدا رو شکر در سلامت هستید و نامه نگارش کردید. اگر از اوضاع و احوال من بپرسید، همه چیز خوب است و مشغول زندگی. احوال اهل منزل هم خوب است و درگیر زندگی خودشان. اما هفته پیش اتفاقی افتاد که شاید جالب باشد آن را برایتان بگویم. آقا جان دوستی دارند که از جوانی با ایشان در رفت و آمد هستند. ایشان هم پسری دارند هم سن و سال آقا محمد. دوستی و تجارتشان با هم گره خورد و بیشتر آنها را به هم نزدیک کرده. پسرشان برای حساب و کتاب ماهانه به دکان آقا محمد رفته بودند تا رقمها و سود و ضرر را حساب کنند. نمیدانم حواسشان به کجا سرکش کرده بود که در خروجی اعداد اشتباه کرده بودند و چند روز آقا جان و آقا محمد را نگران کم و کسری و زبان املال دستکجی شاگرد مغازه کرده بودند. سرتان را درد نیاورم. آخر آقا محمد شک کردند نکند حساب و کتاب درست نیست. خودشان پای کار نشستند و دیدند بله حسابدار درست اعداد را در نیاورده. اما برای اینکه اسدخان همان حسابداری که گفتم از طرف پدر توبیخ نشود که کار دوست و همکار را چرا اینطور پیش بردی، یک جوری ماجرا را حل کردند. اما به خودش تذکر دادند. آخر دخل و حساب مغازه های دیگر هم دستشان بود. ممکن بود در درد سر بیفتند. البته این را فقط برای من تعریف کردند. ولی خواستم از امانتداری همسرم برایتان بگویم که علاوه بر این که نان حلال بر سر سفره می آورند، هوای آبروی مردم را نیز دارند. خیالتان راحت باشد که من را به خوب کسی امانت داده اید. انشاءالله به زودی میزبان شما باشیم و از نزدیک سفره دلمان را برایتان باز کنیم. دیگر حرف را کم میکنم. لطفاً من را از خود بی خبر نگذارید و برایم دستخط بفرستید. دعاگوی شما دخترت سنم، مورخه 1204.
هر کسی در زندگیش اسیر چیزی می شود. کار، پول، شهرت، آرزوها. هیچ کسی هم از این خواسته ها جدا نیست. مگر ما چه هستیم؟ انسان های خاکی که بر روی این زمین خاکی زندگی می کنیم و تمام عمر خود را تلاش می کنیم برای رفتن به سمت خوبی. آن هم اگر بدی سایه خود را از سر ما کم کند. اما انسان‌های این زمین به خود دیده است که از سر نام نیکو اسیر شدند. از ترس آن که نکند مهربانیشان، نگاه نافذشان در دلها اثر کند. چه می شود؟ ترس به جان قدرتمندان می افتد و زنجیر اسارت به دستانشان می بندند. آنقدر که نامشان از این اسارت نشان دارد. او را به یاد بیاورید با ذکر نامش، ابو محمد حسن عسکری علیه السلام. احمد ابن اسحاق گوید بر امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم و می‌خواستم از امام بعد از او سوال کنم. امام علیه السلام قبل از سوال من فرمود ای احمد ابن اسحاق، خداوند زمین را از زمان خلقت آدم تا روز قیامت از وجود حجت خالی نمی‌گذارد و به وسیله اوست که بلا را از اهل زمین دور می‌گرداند، باران می‌بارد و برکات زمین ظاهر می‌شود. عرض کردم: یا ابن رسول الله، امام بعد از شما کیست؟ امام علیه السلام با عجله برخاست و داخل اتاق دیگر شد و در حالی که بچه 3 ساله‌ای که همانند ماه شب 14 زیبا بود را بر دوش داشت، بازگشت و فرمود: ای احمد، اگر نزد خداوند و ما دارای ارزش و مقامی نبودی، فرزندم را به تو نشان نمی دادم. او هم نام رسول الله صلی الله علیه و آله است که زمین را پر از قسط و عدل می کند. ای احمد، مسئله او در این امت مسئله حضرت خضر علیه السلام و ذوالقرنین است. به خدا قسم غیبتی می کند که هر کس جز آن که خداوند او را بر امامتش ثابت و استوار نگاه داشته است و توفیق دعا برای تعجیل در فرج او داده است، از اعتقاد به او منحرف می گردد. عرض کردم: مولای من، آیا نشانه هایی دارد که قلبم به آن مطمئن شود؟ در این هنگام کودک 3 ساله با زبان فصیح عربی گفت: انا بقیت الله فی الارض و منقطع من اعداده، من بقیت الله در زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم. احمد ابن اسحاق گوید: من در حالی که بسیار خوشحال بودم از محضر امام علیه السلام خارج شدم و روز بعد خدمت او رسیدم و عرض کردم: از لطفی که دیروز به من کرده اید بسیار مسرور شدم، اما بفرمایید سنتی که از خضر و ذوالقرنین در او چیست؟ امام علیه السلام فرمود: طولانی شدن غیبت اوست. عرض کردم: یا ابن رسول الله، غیبت او طولانی می شود؟ فرمود: قسم به پروردگارم، اکثر معتقدین به او از امامتش برمیگردند و کسی جز آن که در عهد ولایت ما پا بر جاست و ایمان در قلب او نوشته شده است و با روح الهی تایید شده است، ثابت قدم نمیماند. ای احمد، آنچه به تو میگفتم سری از اسرار الهی است. از دیگران مخفی بدار و از شکر گزاران باش که با ما در علیین بهشت خواهی بود. ابو محمد حسن عسکری علیه السلام، ولادت 8 ربیع الثانی سال 232 پس از هجرت، شهادت 8 ربیع الاول سال 260 پس از هجرت.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا؟ من دوست دارم چون شب کمارا، من می سرایم چون دل که آرا، چون دل که آرا، چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده ای باری بیا دل داریم ده، بیدار تو از این جان و از آن جان به
تزارم. هر وقت یاد این خاطره میفتم به این فکر میکنم که دوستام چقدر میتونن روی من حساب کنن یا من چقدر میتونم رو دوستی اونا حساب باز کنم. خلاصه درس زندگی رو میشه از همین چیزای کوچیک یاد بگیریم. ما همیشه به آقا بزرگ میگفتیم زندگی ائمه و حرفاشون خیلی با ما تفاوت داره، ما باهاشون خیلی فاصله داریم. آقا بزرگم همیشه حدیثایی میخوند برای درک این قضیه، مثل همین: دوست و برادر تو اونیه که خطای تو رو بپوشونه و خودشو مقصر جلوه بده. به همین راحتی حدیثو میابرد توی زندگی ما. ما کلی زندگی کردیم تو خونه آقا بزرگ و خانم جون. هنوز کلی خاطره مونده. این حرف آقا بزرگم همیشه توی گوش ماست. ارادت داشته باشید. ارادت آدم و سر پا نگه می‌داره. مهر او باشد تابان می‌شود احوال ما.
میان روزها عصمت نشانت می درخشد، مانند خورشیدی در روزهای تکراری من، مانند خورشیدی در روزهای تکراری ما. مهرت به جان ای مهر تابان.
کلمات واگوی دلهای بیقرار است که این روزها چشمانش در جستجوی لبخند پدرانه شماست.
آقا جان، جای شما در بین مردم ایران خیلی خیلی خالی است. رهبر عزیز سر جان، روز قیامت منتظر شفاعت شما هست.
رفتن شما مثل غروب ناگهانی خورشید آسمان ایران را در یک سکوت و اندوه عمیق فرو برد.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگر شما تو سنگر عکس ما را دارید، با تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
حالا که به آرزوی همیشگی خود یعنی شهادت رسیدید و مهمان سفره ائمه هستید، دلتنگی ما وصف ناشدنی است. انگار چیزی در این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای خالی حضور گرم شما را پر کند. آری، ماییم و یک دنیا دلتنگی.
یه نکته که آروم من کنه
بعد آروم باشید. آروم باشید. این چیزایی که شما می‌بینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار بسوتن تو پله، در راه چانه نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه، اگه میشه. اما داریم میریم بمبیدیم.
دلتنگ اویی. روزهای جمعه ساعت 12:30 رادیو سبا.
برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته، باید برگشت به خنده های سابق، باید باری روشونه های عاشق، باید نفس
سرد.